بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، وعيسى الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد، وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله المعصومين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلاتك عليه في هذا الصلاة وفي كل صلاة، ولي صحبت گل می طلبی، جور بسیار بباید سر خار کشید. ناز کم کن گل نازم که خرید گرچه ناز تو دوست یوسف بازار کشید. سحری جلوه نما تا رخ ماهت نگرد، انتظار تو سحر دیده بیدار کشید. ناله فاطمه در کوچه بلند است هنوز، از فشاری که میان در و دیوار کشید. تازیان چو عدو بر تن محمد میزد، کس ندانست شها ایدر کرار کشید. مرحوم آیت اللہ سید هاشم رضوی هندی علی الله مقام فرمودن، شب عید قدیری بود در عالم رؤیا مولام زیارت کردم، دیدم ولی عصر محزون و غمینم، عرض کردم امشب شب شادی شماست، چه شده امشبم شما محزون و غمینی؟ فرمودن وقتی یادم میاد مادرمو در سن جوانی بین در و دیوار نهادن، وقتی یادم میاد جلو بابا ملی به مادرم تازیان زدن، دیگه شادی برام معنا نداره، هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم، شمایل تو چو دیدم نه عقل موند و نه هوشم، برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر تأجیل در امر ظهورشون صلوات عنایت. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صحبت در پیرامون اخلاق در قرآن کریم است. عرض شد مشهور علمای علم اخلاق می فرمایند اخلاق قابل تغییر است. اگر اخلاق قابل تغییر نبود ارسال رسول و انزال کتب بیهوده بود. انبیا آمدند برای یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اگر قرار بود که اخلاق بد انسانها قابل تغییر نباشد پس نیازی به آمدن پیغمبران الهی نبود. بعد عرض کردیم علمای علم اخلاق می فرمایند ام الفساد صفات رذیله انسان کبر است که مبسوطاً در باب کبر بیاناتی عرض شد، نشانه های کبر، انگیزه های کبر، درمان کبر. بعد در پیرامون زدش صفت تواضع بیاناتی عرض کردیم. دومین صفتی که علمای علم اخلاق از اون بحث میکنن صفت حرص است، به خاطر اون روایت شریفی که فرمود حضرت سجاد علیه السلام چیزی که سبب شد شیطان رو از اون مقام عالی فرود بیاورد کبر بود، و چیزی که سبب شد حضرت آدم را از بهشت خارج کند حرص و طمع بود. چند آیه راجع به حرص و طمع دیشب مورد عنایت قرار گرفت. آیات دیگری هم در مصحف شریف هست راجع به حرص. هرس از نظر لغوی معنایش برای مردم بیان شده است، شدت تمایل به چیزی را هرس میگویند. البته راغب در مفردات خود میگوید هرس در اصل به معنی فشردن لباس به هنگام شستشو به وسیله کوبیدن چوب مخصوصی بر آن است. قدیم لباس ها رو که می شستن با چوب مخصوصی روی اون می کوبیدن که اسحاره اون لباس گرفته شود. این رو در لغت در اصل میگن هرس. امیر المؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه در تعریف هرس می فرماید هو طلب الغلیل به اضاعت الكثیر. هرس طلب کردن چیز اندک است به ضایع کردن چیز زیاد، یعنی عمر گرانبهایی که بهایش بهشت است انسان حریص اون را مصرف می کند برای متاع قلیل دنیا. علمای علم اخلاق می گویند در باره هرس، هرس صفتی است نفسانی که انسان را به اندوختن بیش از احتیاج خود وادار می کند و از شعب حب دنیا و از صفات مهلکه و از اخلاق گمراه کننده است. هرس به بیابانی میماند که انتهای آن ناپیداست و همچون سرزمین خشک بی انتهایی که انسان حریص هرچه پیش میرود به آخر آن نمیرسد. معنای هرس. اما آیات کریمه ان الانسان خلق حلوعا، انسان حریص و کم طاقت خلق شده است. اذا مسه الشر جزوعا، هنگامی که شری به او اصابت می کند مس یعنی رسیدن، جزع می کند، جزوع یعنی کم طاقت بی حوصله. و اذا مسه الخیر منوعا، هنگامی هم که خیری به او می رسد بخل می ورزد. حلو لسان العرب در لغت چند معنا براش ذکر کرد: یک، هرس، دو، جزع و کم صبری یا بدترین نوع جزع. مجمع البیان حلو را به معنی شخص زجور یعنی بیقرار و بیحوصله معنا می کند. پس انسان در خلقتش حریص خلق شده است، طبعش چنین است که اگر خیری به او برسد بخل می کند، اگر شری به او برسد جزع و فزع می کند. اینجا یک سؤال مطرح است: اگر انسان حریص خلق شده است پس تقصیری ندارد، باید حریص باشد. پاسخ این سؤال به این است، می فرمایند انسان با ایمان، انسانی که به خدا توکل دارد، همیشه هرس نفس را کنترل می کند، چون هرس ریشه‌اش سوء ظن به خداست. یعنی من خدا را قادر نمی دانم که در آینده روزی مرا تأمین کند، هرس می زنم، ظلم میکنم، به حقوق دیگران تجاوز میکنم که آینده خودم و نسلم را تأمین کنم. اگر کسی با ایمان باشد بگه ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، بگوید و ما من دابت الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه روزیش با خدای تبارک و تعالی است. این با توکل به خدا و ایمان به اینکه او رزاق است، هرس نفس خیش را کنترل می کند. آیه دیگری که در این باب است، آیه است که در باره خطبه نماز جمعه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است و از آیات مشهور است. شأن نزول این آیه شریفه رو مفسرین چنین بیان می کنند: در مدینه خوشسالی شده بود، روز جمعه بود، پیغمبر با عده‌ای که عده‌ای از اونها تازه مسلمان بودند در نماز جمعه شرکت کرده بودند. کاروان متاع از شام وارد شد. مرسوم این بود وقت کاروانی متاعی رو می آورد وارد شهر می شد، عده‌ای طبل می زدن، عده‌ای ساز و آواز می خوندن و به این وسیله مردم رو باخبر می کردن که خلاصه قافله آمده از شام متاع آورده، مردم باخبر بشن بیان. عده‌ای می رفتن برای اینکه مال بیشتری بخرند و ذخیره کنند، عده‌ای می رفتن برای بزم لهو و لعبی که به پا می شد. پیغمبر دارن نماز می خوانن، روز جمعه است. تا طبل و ساز و دهل بلند شد، همه نماز جمعه پیغمبر رو رها کردن رفت. یک زن موند و 12 مرد که پیغمبر فرمود اگر این 13 نفر هم رفته بودن، سنگ از آسمان به عنوان بلا بر سر همه نازل می شد. همه ذکر خدا را رها کردن رفتن دنبال دنیا. لذا آیه شریفه که در سوره جمعه است، شأن نزولش این قصه است: و اذا رأوا تجارتن، گامی که دیدن تجارتی را، او لهوان، صدای ساز و دهل و آواز رو شنیدن، انفضوا الیها، دویدند و تر رها کردند و رفتن به سوی اون، بیع و خرید و فروش و لهو و لعب، و ترکوک قائما، تر تنها در حالی که ایستاده بودی در محراب عبادت نماز جمعه ترک کردن. قل، بگو یا رسول الله، ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره، آنچه که پیش خداست خیرش بیشتر است برای شما از این لهو و لعبی که دنبالش رفتید و تجارتی که به سوی اون حرکت کردید. والله خیر الرازقین، و خدا بهترین روزی دهندگان است. هرس برشون غالب شد، نماز را رها کردن برای مطامع دنیوی. لذا این آیه شریف نازل شد که روزهای جمعه معمولا این آیه شریف در سوره جمعه خونده می شود. صفت بدی است حرص و طمع، اگر انسان رو بگیرد رها نمی کند. روایت شریفی دارد از حضرت باقر علیه السلام، فرمان که انسان حریص علی دنیا مثل کرم ابریشم است. کرم ابریشم وقتی که در پیله خود میتند، با خودش میگه میام بیرون، تولید بیشتری میکند، دور خودش بیشتر ایجاد میکند، از اون پیله رو ضخیمتر میکنه، میگه میام بیرون. اینقدر این پیله زخیم می شود که خود کرم داخل پیله جان می ده. میگه اگر سرمایه من برسد مثلا به 10 میلیارد دیگه میام بیرون، خودم رو بازنشسته میکنم، مسجد میسازم، در منگاه میسازم، صدقات میدم، خیرات میدم. رسیده به 10، میگه حالا برسه به 20، میام میشینم. میرسد به 20، میبینی تابش، قرارش کمتر و طمعش فزونتر میشود. خلاصه مثل اون کرم ابریشمی که محصول او رو نابود میکند، انسان حریص علی دنیا ثروت و طمع دنیایی او را نابودش میکند. در زمان حجاج، حالا برای که خسته نشید گوشه از تاریخ هم بگیم، خدا هم همین کار رو میکنه در قرآن کریم. وقت دوتا آیه میگه، دوتا استدلال میکنه، کنارش یه قصه هم چاشتی میکنه که خسته نشن. رضا برای که خسته نشید از تاریخ هم استفاده کنیم. در زمان حجاج لعنه الله یه شیر فروشی بود. حجاج خیلی خبیث بود. در بین همه خلفایی که آمدن کسی به خباثت حجاج ابن یوسف ثقفی نیامد. این دشمن امیرالمومنین ارواح نافدا بود. ظهر که میشد تاریخ میگه میخواست غذا بخوره، یه سفره چرمینی داشت پهن میکرد، میگفت یک شیعه علی رو بیارید، گردن او رو بزنید، در خاک و خون بغلته، غذا بر من گوارا بشه. سعید ابن جبیر رو که از صحابی بزرگ پیغمبر بود او کشت. قنبر غلام امیر المؤمنین به دست این ملعون کشته شد. عده زیادی از سادات بن زهرا رو کشت. وقتی که مرد از زندانهای او 16,000 زن و مرد برهنه محبوس آزاد شدند. زندان درست کرده بود بدون سقف، زندانی ها زیر آفتاب سوزان صحرای حجاز به سختی زندگی می کردن. خیلی خبیث بود. بردارید تاریخ رو بخونید. در زمان او یه شیر فروشی بود. قدیم می بردن شیر، سر بازار رو اینها می زاشتن می فروختن. شیر فروش پاتیل شیرش رو ورد و گذاشت سر بازار رو شروع کرد با خودش صحبت کردن. هرس و طمع و آرزوی دراز بر نفس او مستولی شد. که من امروز یه پاتیل شیر رو بردم 100 تومن، میفروشم با سودش 200 تومن، فردا 200 تومن شیر میارم میفروشم 400 تومن، روز بعد 400 تومن شیر میارم میفروشم میشه 800 تومن، 800 تومن شیر روز بعد میارم میفروشم 1,600، 1,600 روز بعد شیر میارم میشه 3,200، 3,200 میارم میشه 6,400. با خودش محاسبه میکرد و چنان محبت دنیا او رو گرفته بود که آرام نداشت. بلند بلند با خودش حساب ریاضی میکرد و 2,2,4 گو اگر چند سال چنین شیر بفروشم میشم سرمایه دار، مثلا یه گاوداری بزرگ میزنم و پولدار میشم و میرم خواستگاری دختر خلیفه جناب حجاج ابن یوسف ثقفی، مفتخر میشم که میشم داماد خلیفه المسلم. دختر حجاج رو میارم خونم، اگر یه روز حجاج دخترش اطاعت حرف مرا نکند، چنان لگدی به پهلویش میزنم که صدای ناله او به خانه پدرش برسد. یه مرتبه دید صورتش تر شد، دید زده همون پاتیل 100 تومانی اول رو هم بیچاره چپه کرد، سرمایه اصلی هم را. از بخت بدش حجاج سوار درشک رد میشد. دو سر بازار یکی داره با خودش بلند بلند حرف میزنه، ایستاد گوش داد، دید این داره چنین نقشه‌ای میکشه، تو خیالات خام خودش گرفتار طمع و طول العمل شد. گفت این شیر فروش رو بخوابانید، 80 تا تازیانه به او بزنید. گفت قربان برای چی؟ گفت چون تو آرزو کردی اگر داماد ما بشوی دختر ما را بزنی، به خاطر این طمعی که نفس تو گرفت. خوابوندنش بیچاره از سر بازار. تازیانه ها رو بر او می زدن، وسط این که تازیانه می خورد گریهش کرد. گفت چرا گریه می کنین؟ گفت گریه می کنم به بدبختی تو حجار. تو چقدر آدم بدی هستی که تو دنیا من آرزو کردم داماد تو بشم، دارم تازیانه می خورم. تو قیامت چه خواهی کشید که منی که آرزو کردم داماد تو بشم گرفتار عذاب در این دنیا شد. هرس چنینه، با خودش محاسبه میکنه، اگر این کار رو بکنم، اگر اون جنس رو بیارم، اگر این دلار چنان بشود، یه مرتبه نگاه میکنی میبینی اصل و فرع و همه زندگی رفته، شده المفلس و فی امان الله، همه زندگی رفت، پاتو به اندازه گلیم دراز کن. این تمثیل ها درس عبرته. میگن شاه عباس صفوی گفت کسی برای من یه قالیچه ببافه بیاره. هر کسی یه قالیچه باف، قالیچه که مورد پسند شاه باشه. قالیچه های مختلف آوردن، هر کی هر هنری داشت خرج کرد. یکی رو میگفت کوتاست، یکی رو میگفت بلنده، یکی رو میگفت رنگش بعد، یکی رو میگفت خوش هم نمیاد، یکی رو میگفت بافتش خوب نیست، ایراد میگیره. یه روز که خوابیده بود، وزیر او به وسیله یک نخ قد او رو اندازه گرفت، داد به اندازه قد او، نه یه سانتیمتر کم نه زیاد، یک گلیم بافتن، یه فرش بافت. گفت یه فرش هم من بافتم قربان برات، گفت بیار ببینم. انداختن و اینم رسمش این بود، میرفت رو اون دراز میکشید، دید هم رنگش قشنگه، هم بافتش قشنگه، همه چیز بی نقص، قدش هم انداز است. گفت یه ایرادی از اینم بگیرم، قدری پاشو دراز کرد که از فرش بیاد بیرون، با عصا وزیر زد رو پاش، گفت سلطان پا تو به اندازه گلیم دراز. اگر انسان در زندگی تقدیر المعیشه داشته باشه، به اندازه توان خودش حرکت کنه، هیچ وقت گرفتار نمیشه. چرا میری زیر بار ربا؟ احل الله البیع و حرم الربا. چرا؟ چرا باید نونتو بزنی تو لجن ربا در دهانت بذاری؟ برای چی؟ برای این که من خودم رو برسونم به جایی که دیگران رسیدن یا میخوان برسن. قرآن کریم در یکی از آیات مشهور سوره مبارکه همزه، بسم الله الرحمن الرحیم، میفرماید ویل لکل همزه تل همزه، وای بر هر انسان همزه لمزه. همزه کسانی که عیبجو هستند، لمزه کسانی که طعنه میزنند و مردم را مسخره میکنند. قرآن فرماید وای بر هر انسان همزه لمزه. کیه همزه لمزه؟ اوصافشون الذی، اون چنان کسی است که جمع مالا و عدده، جمع میکند مال را و عدده، شمارش میکند، یعنی جمع میکند، فکر حلال و حرام اون نیست، فقط جمع میکند و عدده، شمارش میکنه. حتی بعضی مفسرین میفرمان اینم که دیگران رو مسخره میکند، مؤمنین فقیر رو مسخره میکند، به باد استهزا میگیرد، به خاطر اون مالی است که براش حاصل شده است. خیلی ها هستن توان دارن، دیگران رو باد استهزا میگیرن. یحسب ان ماله اخلده، حساب میکنه با خودش، گمان میکند که مال او را در این عالم جاوید و مخلد نگرش میدارد و بقا به او میدهد، در حالی که دنیا گذراست. یکی از آیان مراجع عظام در یکی از کتابهاشون این عبارت رو بردن، نوشته بودن که یک مرد نانوایی روز اومد پیش من، اون مرد نانوا برایم گفت که صبح زودی رفتم دکان خود رو باز کنم، دیدم یه مرد خیلی خوشتیپ، خوش قیافه، خوش لباس پشت در مغازه من ایستاده. گفتم آقا ما هنوز نان پخ نکردیم، زود اومدی. گفت من نان نمیخوام. گفتم چه امری داری؟ گفت من پزشکم، اسمشم گفت، سهامدار فلان بیمارستان و فلان بیمارستان و فلان بیمارستانم، سالی چند ماه خارج از کشورم، ویلای کلاردشت دارم، ویلای عباس آباد دارم، منزلم در این ارزم زو شما شمران چند هزار متره. خلاصه تعریف کرد امکانات خودشو. گرفتار بیماری اعصابم، امول امراض و بیماری اعصاب از بیخوابی هم آغازش. اون اول اگه میخواید جلوشو بگیرید، بیخواب که میشید جلوشو بگیرید. ریشش هم حرص و قصه و غم و نگرانی هاییست که انسان رو میگیر. بهترین دواش هم گل گاوزبان، همه چی براش بهتره. از دوستان ما که در انگلستان گرفتار شده بود و پیش بهترین طبیب ها رفت و مداواش نکردن، یک سال گل گاوزبان خورد و مداوا شد. بهترین دواش همین داروهای طبیعی است، چون قرصای شیمیایی بدن رو لخت میکنه، انسان رو میندازه، گرفتارش هم که شدید دیگه اثر خودشو از دست میده، هی باید اضافهش کن. این پزشک گفته بود من شبا خوابم نمیبره، بس که قرص های مختلف آرام بخش خوردم رو بدنم اثر نمیذاره، جواب نمیده. امشب از اون شبهایی بود که بیخوابی بیچارم کرد. گفتم برم قدم بزنم. اومدم بیرون، از حاشیه پیاده رو که قدم میزدم، ناگهان صدای خر و پف عجیبی منو جذبم کرد. تنم چون مشکلم خواب بود خیلی حساس شدم. گفتم صدای خر و پف میاد که حاکی از یه خواب عمیق جانان است، خوشبال کسی که اینجور قشنگ خوابید. اومدم جلو، دیدم خر و پف دکان شماست. از روزنه در نگاه کردم، همین خمیرگیر دکان شماست. یه دونه از این کیسه های آرد لوله کرده زیر سرش، یه دونه هم زیر بدنش، ناز همچین قشنگ راست کشیده خوابیده که انس هم تو این دنیا نیست. نیم ساعت دارم نگاهش میکنم و کیف میکنم، میگم کاش آقای دکتر نبودی، کاش درام ویلا رو نداشتی، کاش فلان امکانات رو نداشتی، میتونستی یک شب مثل این کارگر ساده آرام بخوابی. به خدا قسم مردم، زندگی مجللی که همه میزنیم بهش برسیم به ما آرامش نمیده. اشتباه میکنم، اشتباه میکنی که اگر فکر میکنی ماشین تو 50 میلیون تومان باشه تو آرامی. اشتباه میکنی اگر با خودت تصور میکنی که اگر تو در تهران 500 تا پلاک به نام تو باشه تو آرامش داری. خواهی آرامش پیدا کنی؟ الا به ذکر الله تطمئن القلوب. زمان گذشته آماری که روزنامه ها دادن این بود، گفتن ماه مبارک رمضان که میشه آمار جرم میاد پایین. چرا؟ آمار دزدی، قتل، جنایت، فساد اخلاقی به پایین در این درجه میرسه. برای چی؟ چون مردم در ماه مبارک رمضان رو به خدا میرن و دست به دامن خدا و اولیای خدا میشه. ذکر الله به آدم آرام میشه. اینو دانشمندان دنیا هم میگن دا. شما ممکنه با خود بگه آقا این چه حرفیه، سال 2000 حقیر فرانسه بودم، یه دهه آخر سفر پاریس صحبت میکرد. به مناسبت آغاز سال 2000 همه دانشمندان فرانسوی تو صحبتهاشون این عبارت رو جا داده بودن که ما به این نتیجه رسیدیم که در کنار این تکنولوژی مدرنی که داریم جای ذکر خدا را کم داریم. اگر این تکنولوژی ما توأم با یاد خدا و ذکر خدا بشود، ما اجتماعمون میشه یک اجتماع بدون نقص. سوئد گل کشورهای اسکاندیناوی دنیاست. آمار خودکشی بین جوانهای سوئد تو دنیا حرف اول رو میزنه، دوم فرانسه است. چی نداره؟ جوانها به هر زن برسید، هوای لطیف که داره، ماشین قشنگ که داره، غریزه جنسی که آزاد، هر دو ماه سه ماه ازدواج خیلی کم انجام میشه که حالا تو ایران هم مد شده، چهار ماه با این دختر، چهار ماه با اون دختر، چهار ماه با این، چهار ماه با این، غریزه جنسی که آزاد. دولت هم که حقوق به خرنویر به اکثرشون میده، هوای خوب هم که دارن. چی نداره؟ چه کم بودی داره که میره از ساختمان مرتفع خودشو میندازه پایین، تپانچه رو میذاره تو سرش، گلوله رو تو مغزش خالی میکنه؟ ای چی نداره؟ ای تغذیه روح نداره. هرچی میدن به جسمشون میدن. خیلی روح هم تغذیه میخواد. تغذیه روح چیه؟ دل شب صورت تو رو خاک بذاری بگی الهی و ربی من لی غیر. تغذیه روح نماز، تغذیه روح ذکر الله و یاد خداست. حرص میزنه انسان حریص برای چی؟ که به آرامش بیشتری برسم. یحسب ان ماله اخلده. در بیانی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود یا علی اعلم، علی بدان، ان الجبن و البخل و الحرص غریزتون واحدتون یجمعها سوء ظن. حضرت می فرماید ترس، بخل، حرص یک غریزه واحدی هستن که اون چه اینها رو جمع می کند سوء ظن به خداست. یعنی چون ترس داره که در آینده گرسنه بماند حرص میزند، چون برای این که در آینده کم نیاره بخل داره و خرج نمی کند و حریص شده برای این که مبادا روزی برسد که من در زندگی خودم ندار باشم. شهرستانی منبر می رفتم، میخوام اسمشو ببرم، خود اهالی اونجا میگفتن، میگفتن ما یه عمری نمیخوریم که مبادا فقیر بشیم. خیلی بدبختیست واقعا. یه عمری غذای خوب نمیخوریم، لباس خوب نمیپوشیم، انفاق نمیکنیم که مبادا ما یک روزی در دنیا گرفتار بشیم. حضرت فرماد اینها سوء ظن به خداست، گمان بد به خدا داری. مرحوم آیت الله شیخ هاشم قزوینی علی الله مقامه که از علمای بزرگ ساکن مشهد بود، به شاگردشون فرموده بودن اگر یک صندوق پر از جواهرات ناب گوشه اتاق من باشد، من حسن ظنم و اعتمادم به خدا بیشتر از تا اون صندوق جواهرات. وقتی غم روزی را بخوری که یقین پیدا کرده باشید خزائن پروردگار خالی شده است. همین معنا را امیر المؤمنین در نامه اش به مالک اشتر نخعی نوشته و امر کرده که با این سه طایفه مشورت نکن. بخل، انسان بخیل، انسان ترسو و انسان حریص. با این ستا هم مشورت نکن، چون اگر با انسان ترسو مشورت کنی راه حقیقی را به تو نشان نمیدهد. تفکر او تفکر دیگری است. آدم بخیل و انسان حریص هم چنین حالتی دارن. به انسانی مشورت کنی که این معنا درش نباشه. وقت ما طلبه بودیم در قم، رفته بودیم قم، یه اتاقی گرفته بودیم، سال 55 بود، 55 بعد یک سال قبل از انقلاب، اواخر 54 و 55 در خیابان خاک فرج. از خاطرات عجیبی که تو ذهنم مونده، پیرمردی بود مالی شهرستان، اونش دو تا اتاق داشت، یه اتاق خودی زندگی میکرد، یه اتاق هم به ما داد اجاره. ما خب کم سن و سال بودیم و اینا. این خیلی آدم عجیبی بود، هم حریص بود هم بخیل بود. کفشاش سوراخ شده بود، آب در زمستان میرفت تو این کفش ها، کفشو در می آورد آبشو خالی میکرد، میگرفت مقابل آفتاب. بیکارم بود، یه ساعتم جو میستاد که آفتاب به تا به این خوش بود. من دلم سوخ رفتم واسه یه جو کفش خریدم. عوض تشکر با ما دعوا کرد، اسراف کردی. از قرآنم یه آیه بلد بود، میگو کلو وشربو ولا تسرفو، قدم میگو اسراف کردی، چی گفته تو بری برای من کفش رو از کجا خریدی؟ گفتم از فلان جا. رفته بود آ کفشا رو پس داده بود، پولشو گرفته بود، گفت پولش برای من خوش داره. و عجیب اینه که خدا میدونه برف تو این کفشا میرفت، آب می افتاد، اینها رو نگه می داشت روی آفتاب. پسرشو من دیدم، دیدم یه خونه ای داره، چند تا خونه داشت، و برای اینکه خرجی خانوادهشو نده به خونه زن و بچه خودش رفت آمد نمی کنم، دو جو تنها زندگی می کنم. شیشه اتاق شکسته بود، زمستان کبیر و قم سرده، می لرزید اما نمی رفت شیشه بندازه، می رفت زیر کرسی کز می کرد، مریض می شد، درد می کشید، راضی نبود یه شیشه بخره بندازه که سرما نخوره. چند تا هم ملک و املاک داشت. حریص گاهی کارش به اینجا میرس. مؤمن باید کرامت نفس داشته باشه، مؤمن باید بزرگوار باشه، مؤمن باید کریم النفس باشه. ائمه ما علیهم السلام همشون کرامت نفس داشتن. یه نفر که بهشون مراجعه میکرد در کمال بزرگواری گریه کار او رو باز میکردن، اما متاسفانه این صفت بخل آمده، حرص آمده، وجود انسان رو گرفته. انسان نمیتواند در راه خدا حرکت کند. و انسان حریص از همه فقیرتر است. بیانی است از مولای ما امیر المؤمنین در قرر الحکم: الحریص و فقیر ولو ملکت دنیا به هزافیرها. فرمان انسان حریص فقیر است اگرچه مالک همه دنیا هم باشد، یعنی فقر ذاتی دارد. هرچه هم که بهش بدن و داشته باشن، چون طبعش گداست، طبعش گداست، همیشه در روایت دیگه داره پیش انسانهای اجتماع هم بیارزشه. و این به داشتن و نداشتن هم نیست. و بعضی هستن آدم های بزرگواری هم ندارن. در تاریخ داریم که وقت حاتم طایی مرد، خب کریم بود حاتم طایی، پیغمبرم معلوم میشه به این صفت خوب او علاقه من بود. وقتی که پسرش رو تو میدان جنگ اسیر کردن، پیغمبر فرمود زنجیر اسارت رو از روی گردن او برداری، چون پدر او مرد کریمی بود. حیف پسرش رو ما در زیر زنجیر اسارت ببینیم. حتی سامری رو در عدت و دایی ابن فهد هلی روایت داره، سامری خیلی ظلم کرد، تمام زحمت رو حضرت موسی رو هدر داد، رفت توراتو بیاره، وقت برگشید همه رو گوساله پرست کرده، کمر به قتلش بست، جبرئیل نازل شد. گفت خدا میگه سامری نکشی. گفت چرا؟ گفت انه رجل سخی، این سخی مشتی سفره داره، چهار نفر سر سفرهش نون میخورن، خدا میگه نکشش. قدیم صفات رو ذات اقدس احدیت دوست داره. وقت حاتم مرد داداشش گفت من میخوام بشینم در جایگاه برادرم کار او رو بکن. فرمود مادرش که تو نمیتونی. گفت چرا؟ حالا امتحان میکنم ببین که میتونم. نوشتن یه قبه ای داشت 70 تا در داشت. حاتم مینشست، از 70 در فقرا میامدن احسان میکرد. مادر رفت لباس مبدل پوشی، رفت از 1 در تو. دفعه اول یه سکه ای طلا بشت، دفعه دوم رفت لباسش رو عوض کرد، این دفعه 1 درهم نقره بشت. دفعه سوم که اومد گفت پیره زن خجالت نمیکشی 3 مرتبه لباساتو عوض میکنی بیای سله بگی؟ رو بندش رو زد کنار، دید مادرش، گفت پسرم تو داداشت نمیشی، از این 70 تا در اومدم پیش داداشت، 70 بار منو شناخت، 70 تا هم سکه به تو. وقتی سینه منو میخوردی با دست دو سینه رو نگر میداشتی که مبادا کس دیگه بخوره، اما اون وقتی که از سینه من شیر میخورد سینه دیگر رو رها میکرد، سراغش نمیره. او با تو فرق میکنه. بعضی هم آقا ذاتن بزرگوارن، بعضی هم ذاتن گدان. سعی کنید کرامت نفس داشته باشید، پرورش برید خودتون. حالا چیزی بگم برای خودم هم خیلی جالب بود. چند سال پیش رفته بودم یه شهری، حالا اسم نمیبرم، خدایی نکرد، حالا در همه جا خوب و بد دارین که عرض میکنم، میخواد که شبهه غیبت خدایی نکرده نش. رفته بودیم به یه شهرستانی، تو میدون اون شهر یکی از دوستان رفته بودیم چیزی رو بخریم، یه آقای اونجا هنرمند بود و به اصطلاح روی یک سینی بزرگ مسائل انقلاب رو پیاده کرده بود و اومدن امام رحمت الله علیه و ازدحام مردم و صحنه خیلی قشنگی و ما رو صدا زد و خلاصه اصرار زیاد میکرد که این تابلو رو ما بفروش، فلانی خریده برای فلان کس فرستاده. اما چه اینو جم در این اثنا یک مردی اومد اونجا، سائل بود، روایت داره در شب خدا ملکی را به صورت سائل مرد نه زن گاهی میفرسته سراغ بندگانش که او رو امتحان کنه. زد در شب سائل مرد رو به هیچ عنوان رد نکنید، ممکنه ملکی از ملائکت الله باشه که اومده تو رو امتحانت کنه. این بنده خدا اومد و اظهار نیاز کرد، کاسب تأیید کرد، گاهی 7-8 سال عائله است و گرفتار و باید کمکش کرد. منم یه وحشی پیشم بود، مال من نبود، مردم اعتماد دارن ما پول میدن مال بیچاره و فقرا و انواع مختلف، ما یه مش از این پولا چند تا 1000 تا میدادیم تا دادیم. این آقا رنگش پرید، صاحب مغازه نگفتم در دکان من پر خیر و برکته، حالا به اون گدای بیچاره نگفتم اینجا معدن خیره، ما مرکز خیریم؟ آقا اینقدر به این شروع کرد و بهش گفتم برو که 2 دقیقه دیگه این آدم هم دست میکنه تو جیبت پولار در میاره، میگه چون در دکان من به تو دادن این پولای چیزش هم سهمش هم به من میرسه. فهمیدم بخیله. یه روایت بخونم برای جوانهایی که گناهکارن اما سخیان. نمیخوام بگم خدای نکرده گناه خوبه ها، نعوذ بالله، نه، اما پیغمبر فرمود شابون سخیون مرهقون به زنوب احب الالله من شیخین عابدین بخیل. جوانی که تو دریای گناه غرق باشه اما صفت سخاوت داشته باشه، پیغمبر میگه این پیش خدا محبوب تر از پیر مرد عابدیه که بخیل باشه. جوون گناهکاره اما دستش تو جیبش میره، خدا اینو دوستش داره. و عده زیادی از این گناهکارا که شما بینید توبه میکنن، یه علتش اینه. یه قصابیست در قوم، آدم خوبیست، حالا وقتم میگذره کلام یه جور کلام شد، اینم از اون لاتهای توبه کرده بود که خوبم توبه کرد و برگشت و امام زمان علیه السلام دستشو گرفت، خیلی توفیقاتم نصیبش شد. مرید مرحوم آقای مرعشی نجفی، آیت الله مرعشی نجفی رحمت الله علیه، آقای مرعشی فرمودن شهریه کم آورده بودیم، شون نون میداد، بیشتر نون میداد به طلاب، پول نرسیده بود و نگران بودیم و خادمونو فرستادیم دنبال عده‌ای از تجار و خلاصه بازی در آوردن، شیطون ما چه دستشونو گرفته بود و بازی در آوردن و سلامار با آقا برسونید، خدمت آقا میرسیم و بازار کساده و خدمت خواهیم رسید و شرفیاب خواهیم شد و کذا و کذا از این بازی ها. خادمش اومده بود در دکان همین قصاب، گفته بود قصه اینجوری، آقا نگرانن پول کم دارن و نون تهیه کنن برای طلب، این قصاب این پیشخانی که به کمرشون میبندن، لنگای قصابی قدیم مرسوم، اینو وا کرده بود و هر چی پول تو دخلش داشت همه رو چپه کرده بود تو این لنگه. یه فقره هم چک نوشته بود، تو این تمام موجودیم تو بانگه، اینم در دکان، سلام منو با آقا برسونید، فرمایید ببخشید کم ما رو به کرمتون قبول کن. آقای مرشیم فرمودن من نشسته بودم، این آمد و این لنگو گذاشت جلو ما و لنگو وا کردیم و قصه رو گفت، فهمدم من گریم گرفت مثل آقای این قصه، این لنگ چرب و چلی رو فهمدم اینجوری رو دستم رو به قبله بلند کردم و ناخداگاه اشکام سرازی شد، گفتم الهی قیامت مرعشی نجفی رو با یه قصاب مشهورش کن که اینقدر این آغاز همین که فهمید ما نیاز به پول داریم اینجور احسان کرد و سخاوت نفس از خودش نشون داد. انسان حریص نمیتواند انفاق کند، بخیل نمیتونه احسان کنه. سعی کنید این صفت رو در خودتون پرورش بدید، ببینید اهل بیت علیهم السلام چه کردن. سید الشهدا و ارواح و نافدا چقدر کرامت نفس داشت، چه کرد. شب عاشورا برای چی بود که حضرت شمع رو خاموش کرد یا کم فروغ کرد؟ فرمود اینا مردم منو میخوان، فردا هر کی با من باشه اینجا کشته میشه، هر کی میخواد بره بره. در تاریکی شب خیلی ها رفتن، خالصا موندن، قربال کرد حضرت، خالصا موندن. وقتی که خالص ها موندن قربالشون کرد، آقا این دو انگشتش رو اینجوری باز کرد، گفت حالا جاتون رو نگاه کنید، درجات خودشون رو در بهشت دیدن. لذا شب عاشورا مزاح میکردن، حبیب ابن مظاهر مزاح میکرد، میخندید، یقین داشت فردا میخواد کشته بشه. چرا؟ جایگاه خود را دیده بودن، التماس میکردن که زودتر برن در راه خدا کشته بشن، چون مقام خود را دیده بودن. حبیب ابن مظاهر چه مقامی داره این حبیب، کجا قرارش داده؟ رفتی کربلا؟ رو حساب کتاب و مزارش میخوای وارد حرم حسین بشی؟ سلام به حبیب ابن مظاهر، زیارت میکنی، میخوای بری تو گودال قتلگاه، باز میرسی به جناب حبیب. بعضی بزرگان نقل کردن نوشتن جناب حبیب ابن مظاهر رو بعد از شهادت خواب دیدن در باقی از باقهای بهشت متنعم است. گفتن حبیب چطوری؟ گفت جام خیلی عالی است، سر سفره حسینم. گفتن مطلبی، حاجتی، آرزویی داری؟ گفت من فقط یه حاجت دارم، دلم میخواد خدا منو زنده کنه تو مجلس روضه حسین بشینم و بر مظلومی حسین گریه کنم و عشق بریزم. یه جایی من و تو نشستیم که حبیب ابن مظاهر آرزو میکشد، کاش جای من و تو بود و بر مظلومی حسین فاطمه گریه میکرد و عشق میرد. خدا ما را از امام حسین جدامون نکن. هر که هستی، هر چه هستی، خودتو از ابی عبدالله دور نکن. یکی از بزرگان بر من یه روایتی خون، ندیدم روایتو، موفقم نشدم تحقیق کنم پیدا کنم، اما چون قابل اعتماد بود کلامشون نقل میکنم. فرمودن یکی از جوانهای محب اهل بیت عمل بدی کرده بود وقتی که از ائمه ظاهرن حامس ابن جعفر علیه السلام بودن، اومدن رچنی از خجالت روشو برگردون که آقا او رو نمینن. حضرت وقتی رسیدن پشت سرش ایستادن، فرمودن در حال حالی هستین روتونو از ما بچه های فاطمه بر نگردون، روتونو اما بر نگردون. حالا عرض میکنیم هر چه هستیم، هر که هست، سرمایه ما محبت شماست حسین جان. صلی الله علیک یا مظلوم یا صلى الله عليك يا خار الله وابن خار یقین دارم که حق با این همه گمراهیم بخشد، فروغ معرفت از مهر سار اللهیم بخشد. گناهکارم ولی دیوان عشق حسینم، خدا شاید گناه را به خاطر خواهیم بخشد. محدث ملاتی در ریای شریعش می نویسد، یه شب امه سادات بین را مادرش زهرا رو خواب دیده، صبح اون شب زین العابدین علیه السلام فرمودن خواب دیشب تو برام بگو. فرمودن شما حجت خدایی، از همه اسرار با خبری. فرمودن میدونم چه خوابی دیدی، اما میخوام از زبان تو بشنوم، برای مظلومی بابام حسین گریه کنم. فرمودن دیشب مادرم زهرا رو خواب دیدم، با مادرم درد دل کردم، مادر ما رو دعوت به مهمونی کردم، اما به حسین دام ندادم، گلوی اصغر تو بریدم، دستای عباس تو جدا کردم، بدن قاسم تو زیر سم ستوران آدم، مادرم فرمود زینبم آرام بگیر، هر جا تو بودی منم دنبالت بودم مادرم. شب عاشورا که توی خیمه سر تو رو زانوی حسینم نهاد بودی، گفتی برادر بوی مادرم زهرا به مشامم میرسه، من پشت خیمه بودم تا صبح قدم میزدم مادرم. زینبم میدونی که از حسینم دست کشیدم، وقت اون لال عجیب به طرف گودال قتلگاه، این ابیات و همه تون بلدید به یاد کربلا و گودال قتلگاه، با هم زمزمه کنیم انشاءالله تو گودال قتلگاه با هم بخانیم. زینبم دست از حسینم اونگه کشیدم، کامد به میدون شمر سیاده. زینبم امیدم ایدم من میدم ایدم سوی مقتل من سوی قاتل. زینبم می نشست و من می نشستم، او روی سینه من در مقابل. دخترم می کشید و من می کشیدم، او خنجر از کی من لال از دل. زینبم می برید و من می برید، و از حسین سر از حسین دم. به زین العابدین فرمود مادرم در عالم رویا به من فرمودن زینب، وقتی سر حسین رو جدا میکرد من سر حسین رو روزانوم ناده بودم مادر. هلال ابن لافه میگه دیدم از گودال بیرون آمد سر بریده حسین تو دامشه، اما دست و پاش داره میلرزه. گفتم تو که به آرزود رسیدی چرا دیگه میلرزی؟ گفت وقتی سر حسین رو جدا میکردم دیدم یه صدای ناله جانسوز میام. ای میگه غریب مادر حسین، مظلوم مادر حسین. بذار یکی از حرفای عاشورا رو بگم به یاد روز عاشورا. انشالله باشیم برا مظلوم حسین گریه کنیم، چهار رنگ جلو گردن به نام اودا جربه، اگه بخوان سر مذبوعی رو زب کنن، وقتی سر رو از جلو جدا میکنن نفس به راحتی بالا میاد، مظلوم به راحتی جان میده، اما سر حسین و از غفا بریده. گریه درمان دلم بود و نمیدانستم مرض سوختگان نیز دوای دارد. بسمک العلی العظم العدل اجل الاکرم مولانا الحسین یا الله يا رب محمد وآل محمد صلى الله محمد وآل محمد موانع فرج مولاي ما را برطرف فرما، اسباب ظهورشان با عافیت فراهم فرما، باقی مانده غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما فرما، تتم عمر ما رو در دوران ظهورشان تقدیر فرما، از ما مکروهی به محضرشون عرض مفرما، ما را مشغول دعاهای سحرشون قرار بده، هرچه خیر است صدقه سرون مولای مهربان بر ما نازل فرما، هرچه شر است به احترامش از ما دور فرما، کشورش رو در فناش از خطرات حفظ فرما، برای خادمی آستان شریفش مراجع عظام مقام معظم رهبری حفظ فرما، ارواح طیبه شهدای ما مراحل ذوی حقوق جمعی رحمت فرما، عاطبه مرزا مریضه مورد عنایت لباس عافیت بپوشان، جوانان ما رو در پناه ولی تزین عرافات حفظ فرما، حسن خاتم مرحمت فرما، بالنبی والی ثم عجل و برحم.